بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برای شادی روح مطهر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، خداوند از زیارت و شفاعتون حضرت بهرمند کنه و این مجلس را تحت عنایت خاصه اون حضرت قرار بدهد، صلواتی ختم کنیم. خب، بحث در عوامل تقویت استعداد جهاد و مجاهده بود که نتیجه بحث جلسه قبل این شد که قوه فکر یک قوه عجیبی است از عجایب خلقت انسان، که این قوه هر چه متمرکز بشود در یک چیزی، در یک موضوعی، در یک حادثه ای، امری، آنچنان تأثیرات خاصی در وجود انسان میگذارد که تبدیل به یک حالتی از زندگی و بلکه خود آن زندگی می شود و انتها هم ندارد. هر سی این تمرکز قوی تر می شود تا جایی که می رود به برخی از قوای انسان برخورد می کند و آن قوه را تحریک می کند و از تحریک آن قوه زندگی وضع عمیق‌تر قبلی از خود را پیدا می کند. و مثال‌هایی که به عرض رسید، همچنین این فکر در سیر خودش در وجود انسان به قوه وهمیه متصل می شود، باز یه وضعی را ایجاد می کند به قوه عقلیه و خیال و قوای دیگر. مثلا فرض فرمایید یک تابلوی است، شخص قوه فکرش در توجه به او متصل به قوه وهم می شود. خب الان این شخص در کنار این تابلو یک لذت عجیبی از این طبیعت میبره، تا جایش اصلا انگار نشسته تو همون کنار اون درختها، کنار اون جویبارها و آنچنان لذت میبرد که انگار با اون گلها و عطرها و همینها زندگی میکند. اینقدر این تابلو برایش عمیق می شود که حاضر است چند میلیون برای او پول بدهد و اون را بخرد و استفاده کند. اما همون قوه فش در یک شخص دیگر به سمت واقعیت ها می رود. اون چی؟ هر سی این قوه تفکر تمرکز پیدا می کند به این واقعیت، ببیند اینجا یه پارچی غیر از پارچی هیچ چیز دیگری نیست، یه چند تام رنگ بهش پاسیده شده و چیزی غیر از پارسیسن برای اون آقا چند میلیون ارزش دارد، میاره میزنه تو بالای خونه خودش. این آقا پارسی هیچ چیز خبری نیست، هیچ تحت تأثیر تابلو قرار نمیگیرد. هر دو در کنار یک تابلو در یک اتاق، اما با دو زندگی کاملا متفاوت، کاملا متضاد. تأثیر این قوه تفکر به کدوم از این قوا متصل می‌شود؟ خداوند می‌فرماید، بله، امام رضا علیه السلام می‌فرماید: لیست العبادت و کثرت الصیام و الصلاه و انما العبادت و کثرت التفکر فی امر الله. این قوه فکر از تمرکز می‌کند بر اون موضوع مربوطه، شگفتی‌های او ظهور پیدا خواهد کرد. خب ما وقتی صحبت از فکر می‌کنیم، باز این سوال پیش میاد، آقا همینو میدونن دیگه، قوه فکر، قدرت چیه، اینو اختراعات، اکتشافات چه و چه، چیز که قوه فکر نمیدونه. بحث در این نیست که قوه فکر رو میدانیم، میشناسیم شگفتی هایش رو، نه خیر. بحث این است که این قوه فکر که در من به حرکت میفته و تمام موجودیتم رو فرا میگیره، چطور من این قوه رو حس نمی کنم خودم تو خودم که الان دارین در حرکته؟ چطور گرسنگی رو حسی می کنم؟ قشنگ تشنگی رو حسی می کنم، سرما رو حسی می کنم و چیزهای دیگر. این قوه فکر که همین ها به اون وابسته است، چطور میشون رو در خودم حسی نمی کنم؟ چه مقوله است، چه حقیقت جالبی است. همین الان داره به حرکت میفته، حرکتش به این سمت میره، از این سمت داره این نتیجه رو میخواد ظهور بده و خودم در خودم این فکر متمرکز به واقعیت‌های خودم میخواد بشه. بحث در این نکته، اگه درصدی از این تفکر به این صورت خودم در خودم اتفاق بیفته، اونگاه خواهیم دید که فکری که ما میشناختیم چی بود، فکری که الان میابیم چی هست. و جلسه قبل استفاده کردیم از قرآن که فرمود: اولم یتفکروا فی انفسهم. این خودش در تفکر. آخه من چطور میشه برای تابلو تفکر میکنم، به عنوان واقعیت توجه هم برای درخت، برای موقعیت، برای خودم که از همین آن نزدیکتر از خودم به خودمه، این تمرکز رو نتوانم انجام بدم. اگر این تمرکز رو انجام بدم، عرض شد که قرآن فرمود، قرآن مژده داد، چه اتفاقی میفته؟ خب من الان بدون تفکر بیام به این منطقه برگردم، به این خونه، خب خیلی از چیزها رو بریدم از اون. اگر من بگم که آقا به این اتاق بری و برگردید، هر چی که به شماریتون اتاق بود برایت مثلا 1,000,000 پول میدیم، تمام تفکرم متمرکز تو این اتاق، درش سیه، دیوارش سیه، فرشش سیه، قمودش سیه، فلان جا سیه، تا میتونم بیشترین موجودات و سیزار اینجا بگیرم. در حال 4 ساعت اینجا بودم، شاید این پرسیده اینجا قمودش سیه نمی ندیدم. خب این تفکر وقتی متمرکز میشه، همچون قدرتی دارد، میتوانم به سرعت ببینم که چه خبره، چون این اراده ای رو بر خودم بکنم. شو ببینم راست راستی که همین آدم با وجود من زندگی میشه، یه تفکر عمیقی خودم در خودم ببینم من چطور موجودیم، چه چیزی کشف خواهد شد. قرآن میفرماید حق کشف خواهد شد. ما تا حالا حق رو در بیرون دنبالش بودیم، تو کتابخانه ها، تو مراکز تحقیقاتی. تحقیق اصلا یعنی چه؟ در فلان موضوع تحقیق بکنید. آقای محقق یعنی چه؟ یعنی رسیدن به اون حق. قرآن میفرماید اول حق رو باید ازش عطری استشمام بکنید، اول یه صورتی از اون حق یه بار مشاهده بکنید تا بعد بتونید اون تطبیق بدید، تا قابل اطمینان باشه که آقای محقق این مطلب رو که دریافت کرد مطابق حقه. اول ما یک بالاخره میوه رو در یه ذات دیده بودیم، حالا میگم هان این همونه. تا حق رو ما ندیدیم، صورتی از حق، عطری از حق، این نمونه از حق، چطور میتوانیم در تحقیقات یک چیزی رو بشناسیم که این حق است، قضاوت بکنیم که حق است یا حق نیست؟ این حق رو اول در خودم در تفکر متمرکز و عمیق در واقعیت‌های خودم در خودم کشف خواهد شد و اتصال این به بیرون تطبیق خواهد کرد. حالا با توجه به این آیات معلوم می شود علم از طریق قرآن و اهل بیت علیهم السلام باشد، هر علمی بدون استثناء، تمام علوم تجربی حتی، این اطمینان حق بودن اون معلوم خواهد شد. وگرنه این که ما به جزم بگیم این حق است یا حق نیست، این جای شبهه و سؤال است. اگر هم که کسی بدون تمرکز در حقیقت خودش احساس میکند به چیزهای حق رسیده، این حق یک مراتب پایینی از اون حق است که برای هر انسانی با مختصر مجاهده قابل فهمه. مثل اینکه کسی رنج رو میشناسد، یک بچه کودک فرضی فرمی 3-4 ساله 2-3 ساله رنج رو میشناسد، میوه رو انگور رو میشناسد، نان رو میشناسد، اما این شناخت در یک سطحی درسته، ولی آن شناخت عمیقی بتواند منشه قضاوت برای یه موضوعات بسیار مهم باشد، اونجا دیگر قابل اعتبار نیست. علی ای حال بگذاریم از این بحث عمیق در این آیه که می‌فرماید در حقیقت خود تفکر بکنید و حق برایتون کشف بشود. در یک جای دیگه می‌فرماید سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. این به زودی ما رؤیت اونها مثلا می نشانیم آیات خودمون را در آفاق و در حقیقت خودشان. همین رؤیت آیه که شد، روشن شدن حق برایش دیگه انجام گرفت. یتبین لهم انه الحق، حق بودن حق اینجا اون صورت خودش رو نشون خواهد داد. و بعد از این انسان اگر ورود در قضایای تو جامعه و زندگی و عالم و موضوعات علمی و موضوعات دیگر می شود، این حساب دیگر اطمینان حق خودش رو خواهد دار. پس در این قسمت از بحث خلاصه کنیم عرضمون رو، جنبندی بحث جلسه قبل. مولا علی علیه السلام می فرماید اصل الانسان لبه و عقله و دینه. هر انسان این تمرکز فکر رو در واقعیت های خودش خیلی هم میانبر هست، توجه در خودش عمق بده، تا میرسد به این که میبیند تماما عقل است، خود خود عقله، و دین از اینجا باز میشود. پس دینی که ما به دنبال عمل به اون هستیم که به صورت عامیانه و عوامانه و تقلیدی و جوی موروثی با آن دینی که با این راهکارش حضرت می فرماید تفکر در واقعیت‌های خود و هی عمق اون فرو می رود در من تا خودم در خودم باز بشم که عقل هستم، دین از اینجا باز خواهد شد. یکی دوتا مثال عرض کنیم عرایزمون دیگه انشالله خیلی سرران خسته نکنیم. البته ما نمیخواییم بحث دین به اون معنای عمیقش اینجا باز بشه، اما فعلا اینکه عقل با دین رابطه درونی دارد یه اشاراتی بشه که اینها در مجاهده انسان تأثیر داره، در تقویت استعداد انسان تأثیر دارد. تو خیلی فرق میکنه که من بگم که خدایی هست در آسمان، یه پیامبری هست در زمین، یه فرشته از که بین این دو یه چیزها را آورده به این و اون هم به من خبر داد و آن شد دین، حالا من میخوام به اون دین عمل بکنم، خیلی خوبه، خیلی عالیه، خیلی برکات داره، اما اگر هم حوصله نداشتم هم نشد، هم که نشده، هر وقت شد شد. خب طبعا این بینش با آن بینشی که از معنای دین در تمام موجودیت خودش که تراوش می کند تطبیق اون باز بشه هیچ وقت یکی نیست. انسان را با همه وجودش به سمت فهم آن دین، عمل به آن دین وادار می کنه اصلا. حضرت به صراحت مولا علیه السلام فرماید اصل الانسان لبه و عقله و دینه. عقله و دینه. شما الان ملاحظه بفرمایید انسان ها به هر مقداری که رشد می کنند از حیث عقل به خودی خود قوانین رعایت میکنند، یعنی نمیتونه رعایت نکنه، ممکن نیست اصلا. مثلا کودکی رو ما بدیم که پستانکی رو تو گوشش بچسبانیم که برداره بخوره، این شیر رو هیچ وقت کار نمی کند، برای اینکه راه و روش غذا خوردن یعنی دین غذا خوردن، یعنی قانون و آیین و قوانین غذا خوردن رو در این حد که عقلش به این مقدار رشد دارد و ارتباط داره این رو هیچ وقت نمیخوره، تا دهانش میذاره میخورد، این قانون غذا خوردنه، منتها نه همه قانون غذا خوردنه، این مقدار از قانون که او شعورش بالا رفته، در حالی که حالا چون عمیق‌تر شعور بالا نرفته حالا ما بهش هرچی بدیم میخوره، در حالی که اگر رشدش بره بالا تا نگاه بکنیم میگیم نمیتونیم بخوریم، دلم به هم میخوره. این که دلم به هم میخوره نمیتونه بخوره، این اون مقدارش عقل رو شرده یه مرتبه عمیق‌تر از قوانین غذا خوردنه، دین غذا خوردنه، آیین غذا خوردنه، این اون مقدارش عقل رو شرد دیروز خورما افتاده بود رو خاک جلی برمی داشت میخورد، الان دلشم به هم میخوره. این مقدار آینه خوردن و روش خوردن، قانون خوردن از درون خودش با خودش باعث میشه. همینجور هی میرم بالا و میخوره، بعد میاد دندوناشو مسواک میزنه. آینه خوردنش نمیتونه، مسواک نمیزنه، اصلا انگار یه چیزی رو قم کرده، نمیتونه. این مستقیم مربوط به چیه؟ این مزاهده که میزنه، هی هر سمت تو مریضم باشی میخواد نمیزنه. این چیه؟ این مقدار رشد عقله با اون قانون خوردن با همه وجود این مزاهده رو برش میبره. این که خورما رو برمیدار میبره تا میشویه، این مزاهده رو میکنه تا نشویه، تشنه هم گرسی دست بهش نمیزنه. این مزاهده از کجاست؟ از درون خودش، رابطه مستقیم با اون قوه رشد عقل اوست. تمام سختی ها رو از این قیاس بگیریم ما بقیه امور زندگی رو. اون زمان حضرت فرموده این تفکر هر سه تمرکز در خود میکنیم، انتهاش میره خودم تو خودم، عقل بودن و اون دین میبینم به خودی خود رابطهش با وجود من. آن بیرونی بودن دین که خدایی است در آسمان، پیامبری است در زمین، فرشتش میار من حرف او رو دارم گوش میکنم، این به تدریج هم از بین میره. میبینی که اون آیین زندگی اون خدایی نمیتونه بی تفاوت باشد، نمیتونه بی خاصیت باشد. هر مقدار عمق باز میکنه، جهاد و جهد و کوشش از درون معنای دین برایش باز میشود و این تفکر آنقدر مهم است که قرآن و روایات عبارتهای گوناگون بر این، و شاید بتوان گفت که یکی از کاربردهای کلیدی برنامه های مجاهده با نفسه. و جالب این است که هرچه این تفکر در واقعیت ها در هر واقعیتی عمق پیدا میکنه، از درون اون واقعیت های دیگر به خودی خود ظهور میکنه و جلوه‌گر میشه و دعوت میکنه این قوه فکر رو که به من تفکر بکن. اثر این به اثر واقعیت دیگه باز تابهاش میخوره و میکشه تفکر رو به واقعیت های بعدی که باز میشه. شاید قبلا برایش میگفتیش آه تفکر مثلا در فلان امر بکن، میگفت من نمیتونم، نمیشه. خب میگم بله آقا، هر واقعیت دلت میخواد اون انتخاب بکن، اینکه دیگه هار سختی نیست، اما رو اون متمرکز باش، اونقدر متمرکز باش تا این خودش واقعیت بعدی رو باز خواهد داد. جلسه قبل اشاره شد شد ما واقعیت که ما اصلا نبودیم تو این عالم، این واقعیت ما یه مدت تفکر بکنیم. اصلا به خودی خود این که واقعیت این که من هستم این رو تمرکز میده. این واقعیت اگه درست باز شد برای من، خواهم دید که یعنی چه هستم و نیستم. از نیستی به هستی حرکتی لازم است، این حرکت واقعیتیه. تا تمرکزش رفت به اون واقعیت که من در حرکتم این عمق پیدا کنه. قبلا توسطش به این بود که من متحرکم، حالا با همه وجود میدونم خود حرکتم. یه عمق ایجاد میشه به همون میزان این انسان که به یه تابلو تمرکز میکنه، زود یه پارچه و چند تیکه که آب برش باز میشه، چطور بشه در خودش این زود تمرکز پیدا کند این که خود حرکت هستن برش باز نشه؟ این مطلبی است که قابل اجرا و قابل عمل در هر سطحی از سطوح در استعدادها. قبلا عرض کردیم در مجاهده با نفس به ما نمیگویند شما در درجه اول اون که غیر قابل دسترس سخت مشکل رو اون کار بکن. یکی از زیبایی های تربیت نفس با این روشی که بزرگان فرموده اند که قابل دسترس برای همه انسان ها هست اینه که میگن آقا اونی که الان در اختیارت هست، اونی که میتونی، این رو کوتاهی نکن. نمیگن اون که نمیتونی خیلی به ناامیدی و سختی بکش. خب این دیگه بهانه این خیلی انسان رو زیر رو میکند. متوسط باشد که من تا حالا این هیکل رو میدیدم، بعد یه موجود متحرکی بودم، برسته بیان کسیم خود حرکت هستم. اینها وقتی باز میشه واقعیت های بیشمار که بعضی از عزیزان میفرمودند که عرازمون که زن بکنیم، واقعیت های خیلی جزئی اون وقت براش خیلی عظیم خواهد شد. مثلا الان چشم دارم چیز عادی است، اما یه واقعیتیه. این تمرکز تفکر در واقعیت که کار بکنم یه مدت روش، تفریح هم حتی میتونم انجام بدم، یه کار خیلی سخت سنگین بگم تفریح بگم بذار یه 10 دقیقه تو یک از واقعیت ها متمرکز باشم چطور میشادم، برای چه احساسی باز میشه. یه نمونه اگه پیاده کنه تفریحشم خواهد دیگه چه اتفاقی بیفته. اون وقت کلیدش رو به دست گرفت خواهد دید که خیلی چیزها و واقعیتها که براش پیش با افتاده بود فوق العاده بود. اتفاقا همون که مثلا من چشمم الان داره میبینه واقعیتیه. این وقتی عمق پیدا شه ببینه الله اکبر من از این چشم چه استفاده دارم میکنم. یک جوان 16 ساله در جبهه از این چشم چه استفاده میکنه، من چه استفاده میکنم از این؟ اون بیشترین بهره از این واقعیت دقیقاشو استفاده میکنه، بیشترین بهره بگیره. سینه دشمن رو هدف میگیره، گلوله رو تا دقیق اون نشانه رو نجیره نمیزنه که اسراف میشه یک وقتی این در گلوله. اینقدر از این چشم چه استفاده میکنه از این واقعیت، من از این واقعیت چه استفاده میکنم. این میلیاردر این واقعیت اختیار من، اون رو سرمایه گذاری میکنه چی ازش سود میگیره؟ من میدم به شکلات و پفک و این و اون و اصلاف بازی میریزن تا میشه اصلا تمام فضل باز میشه مطلب. این تمرکز فکر در واقعیت ها یه متروش کار بکنی شاید سمیه که سهل رسول ترین مسائل تربیت نفسه اینو داره باز میشه. از این تک زبان یه واقعیتیه، تا حالا اینجور هم نمیدونستم این واقعیت فوق العاده بوده. انسان هایی هستن که از این تک گوشت حتی یک کلمه بی خودی بی خاصیت استفاده نکردند، اونو تمیز نگرش داشتند فقط اون وقتی که ضرورت دارد. منم اون مقداری که ضرورت دارد. عجب واقعیتی، از فوق العاده هایی. اینا شروع میکنه در انسان برای باز کردن. پس این واقعیت ها اگر انشالله توسط شد ما رو خواهد برد به و هو معکم اینما کنتم. همینطور ای فرو میبره خواهم دید که هو معکم اون شد آسمان ها میگشتم معکم معیت خودته، خودت تو خودتی. این مطلب دیگری از بحث از عوامل تقویت مجاهده با نفس بود که خیلی دقیق و قوی و یک از راه‌های میانبر به اون معنای اصطلاحی خودش که انشاءالله تعالی خدا کمک کند این پایه باشد برای عوامل دیگر از تقویت مجاهده که انشاءالله در جلسات بعد برز خواهد رسید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.